15 اسفند 97 تاریخ 5 بخش اول.
درست آخری مطلبمون بشارات کتب آسمانیه؟ خب ببینید رب، ما جلسه قبل، بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه قبل گفتیم که ایمان به امام زمان و منجی، بحث اصلا منجی، یک اعتقاد در همه ادیان هست و از نظر ما این یک الهام فطریه و ناشی از کمالجویی انسانه، چون انسان ها فطرتاً کمالجو هستند و میخوان که بالاخره این نهایت این دنیا چی میشه، یعنی آیا بالاخره اون حکومت عدالت پیاده میشه. برای همینم این، چون وجود داشته، خدا در وجود انسان قرار داده، نمیشه خدا یک نیازی رو در فطرت انسان بذاره پاسخگوی نیاز رو در عالم نذاره. این یه اصل کلیه. مثلا ما تو بحث معادم میخوایم معاد رو اثبات کنیم، میگیم خدا میل به بقا رو در انسان ها قرار داده ولی این دنیا باقی نیست. پاسخگوی این نیاز کجاست؟ در آخرت. خدا تشنگی رو در انسان گذاشته، آبم تو عالم گذاشته. پس بنابراین اگر نیازی در درون انسان خدا قرار داده، پاسخگویش هم قرار داده. نیازی به کمالجویی، نیازی به عدالت طلبی در انسان ها هست و باید این نیاز برآورده بشه. حالا این که در اعتقاد به منجی اصل مشترک هست در همه ادیان و همینطور در خود انسان ها، در خود انسان ها، حتی ادیان غیر الهی هم یا مکاتب هم یه همچین مطلبی رو مطرح میکنه. اما از طرف دیگه میبینیم در تشخیص اون منجی و ویژگی های منجی اختلاف هست. علت اختلاف رو جلسه پیش گفتیم، اما راه حل اختلاف هم گفتیم که راه حلش چی هست و از چه طریقی ما میتونیم این اشکال رو حل کنیم. میل به بقا، میل به کمالجویی، میل به کمالجویی و عدالت طلبی، این در همه در انسان ها هست دیگه، در همه انسان ها وجود داره. گفتیم مثلا این که انسان ها اعتقاد به منجی دارن بروز اون الهام فطریه، الهام فطری که در انسان ها وجود داره. یک شخصی است به نام محمد صادق فخرالاسلام، کتابی داره به نام انیس الاعلام. این شخص ابتدا قبلا مسیحی بوده، نام دیگری داشته، بعد مسلمان میشه و اهل سنت. کتابی مینویسه به نام انیس الاعلام. این کتاب در رد یهودیان و مسیحیان هست در و بشاراتی که اونا تو عهدین دارن رو مطرح میکنه و میگه اتفاقا چون خودش مسیحی بوده، میگه بشاراتی که در کتب عهدین هست با امام مهدی تطبیق داره، با امام زمانی که در اسلام هست تطبیق داره. یک شخص دیگریست به نام استاد سعید ایوب، اونم یک کتاب داره به نام المسیح و دجال. می نویسه که در اسفار انبیا، در سفر رویا که یکی از کتب عهدین هست، درباره این مطلب میگه، اونجا وجود داره، درباره زنی که از نسل او 12 مرد خارج می شود و سپس درباره زنی که مادر 12 آن مرد ها، یعنی آخرین مرد هست، از که اون زن از نسل اون که اون مرد از نسل همون زن اوله، یعنی از یک زنی صحبت میکنه که 12 مرد از نسل او میان و در مورد 12 نشونم صحبت میکنه. بعد میگه که او با یه دشمنی روبرو میشه به نام تنین،
یعنی
نه میگه در اول ابتدا درباره اون زن اولی که 12
نسل،
بله اون حالا تو کتاب عهدین داره میگه، میگه اونجا در سفر رویا از این صحبت شده، بعد در مورد اون مادر آخری که مادر آخرین مرد، که این آخرین مرد از همون 12 هست، درباره اون صحبت میکنه. میگه در اون با اون شخص، اون زن، وقتی که اون در مورد اون خانومی که آخر هست داره میگه، میگه اون خانم با یک دشمنی به نام تنین رو به رو میشه و اون میاد که فرزند او رو ببلعه، در حالی که این مثلا باردار هست فرزند رو ببره. بعد خداوند میاد اون پسر رو میبره، اون میخواد اینو ببله، توی کتابشون نوشته خداوند میاد اون پسر رو میرو باید تا محفوظ بماند. غیبت آن پسر 126 روز طول میکشد و تنین بران است که آن نسل آن زن را از بین ببرد. یه این توی اون کتابا هست. بعد اون میگه که این اوصاف بر مهدیه که توی مسلمان ها اعتقادش هست تطبیق داره. یعنی همچین جریانی، ببینید اینا نشان از یک حقیقتی داره. یعنی ما یه حقیقتی داریم به نام میل به بقا. به دنبال این شما چقدر تو که داستانهای مختلفی در مورد این هستش که مثلا همه میخوان آب حیات پیدا کنن. این که همه موجودات یعنی همه انسانها دنبال آب حیاتن، شما تو افسانه ها میبینی، تو اساطیر و اینا میبینی، تو کتاب ها میبینی که همه دنبال آب حیاتن ولی یه جوری هم بهش نمیرسن. مثلا گیلگمش مثلا میرفت دنبال آب حیات، بعد مثلا آمد رفتش یه دونه پیدا کرد آب حیات و رفت توی رودخانه ای که آب حیات مثلا پیدا کرد، از اون رودخانه آبی برداشت، بعد گذاشتش توی شیشه که ببره، بعد یه ماری اومد اونو آب رو خورد که مثلا شیشه رو شکست و آب رو خورد و مثلا مار عمرش مثلا خیلی طولانی است. اینا توی افسانه هاست و اسطوره ها. مثلا داستان آب حیات شما تو کتاب های مثلا آیین روم باستان اینا هم دارید که اسفندیار اونجا، اونجا اسفندیار مثلا دنبال آب حیات میره، بعد میاد وقتی میاد بره تو آب حیات فرو بره، چشمشو به خاطر اینکه غریزه طبیعی انسانه چشمشو میره تو آب میبنده، چشمش رو این تن نمیشه، بعدم تیر به چشمش میخوره میمیره. مثلا در چیز هستش که اون پاشنه آشیل که اونم مثلا میان قسل میان تو آب حیات ببرنش فرو، اون کشیش اینو پاشو گرفته و پاش مثلا روی این تن نمیشه. یا مثلا توی افسانه های چیز هست که یک کسی که کسیست فکر میکنم پانکو اسمشه، میگه میره دنبال آب حیات، بعد میره توی آب، میره فرو توی آب، بعد این برگی از درخت میفته پشتش، روی پشتش میفته، اون قسمت روی این تن نمیشه. بعدش همسرش براش یه لباسی میبافه که اون برگ رو روی همون جایی که رو پشت این افتاده بوده، این برگه رو مثلا نقشش رو چیز که بافته بوده روش، بعد این میره به جنگ دشمن و دشمن به اون برگ تیر میزنه، به اون مثلا نقشی که روی لباس این بوده اونو نشونه میگیره و این ضربه پذیریش هم آسیب پذیریش هم از همونجاست. ببینید اعتقاد به این مسئله که همه آدم ها، یعنی این داستان ها نشون میده که توی حقیقت و افسانه همه دنبال آب حیات هست، این نشان از چی داره؟ بالاخره یک حقیقتی باید در وجود انسان ها باشه که در بین ملت های مختلف در جاهای مختلف دنیا، با اینکه وسایل ارتباط جمعی اونجوری نبوده که بخوایم بگیم اینا اصلا کپی برداری کردن، ولی این اعتقاد وجود داشته. پس میتونید اعتقاد فطری باشه.
به داستان از ایوب رفت داره که بعد از اون جریانی که مثلا اون جریانی که ایوب خیلی پیر میشه و داستانش هم اینطوری این هم واقعیت داشته، من نشون داد که بعد از اون خدا انگار یه چشمه ای بود بهش میکرد، این چشمه مثلا به نوشوینه دوباره جوانی تو به دست میاد. شاید بعد از این جریان
نه، ببینید این داستان هایی که داریم ما میگیم بعضیاشون مال قبل از تاریخه، یعنی قبل از انبیاست، یعنی این چرا، ولی کن این داستان هایی که داره مطرح میشه مثلا گیلگمش و افسانه های باستان مال خیلی قبله، یعنی توی کتاب های الواح سومر گیلگمش اونجاست داستانش، الواح سومر جز قدیمی ترین آثار مکتوبیه که باقی مونده.
خب مگه ما قبل از پیامبران اصلا
نه، ما حضرت آدم رو میدونیم. ببینید نه، این که قدیمی ترین مکتوب میگه مال 5000 سال پیشه از آنچه که دست بشر رسیده.
تعیین بنوال خیلی این طرف ترم
به نظر نمیاد مال قبل از 5000 سال پیش باشه، یعنی نوع زندگیش رو اینها نشون میده که باید بعد از اون باشه. ببینید مثلا نوح قدیمی تر از ایناست، داستان نوح قدیمی تره و تو گیلگمش داستان قبل از طوفان و بعد طوفان آمده، اشاره به این مسئله شده. یعنی این گیلگمش مثلا مال قبل، یعنی تو الواح سومر هم اینا هست که مثلا قبل از طوفان بعد از طوفان،
داستانه
میتونه بعد از اون باشه. ولی حالا میتونه اونم به خاطر همین باشه، سلام علیکم، به این علت باشه. ولی این که در مثلا همه آیا اینا از هم اطلاع داشتن، مثلا یونانی ها از قضیه حضرت ایوب اطلاع داشتن، مکتوبی دیده بودن، اطلاعاتشون از چه دقیقه که اونا تو افسانه هاشونه. الان اینا که ما داریم میگیم افسانه های رب و نوهای یونان باستانه، آشیدو نمیدونم اینا مال اون موقع هست. اینی که خدا میاد از آسمان نیمه خدا نیمه انسان مثلا میشه یه موجودی که همون توهم ذهنی از کجا میاد؟ خب این سرچشمه از ایوبه. یعنی قبل از نوح که قطعا نبوده، قبل از نوح نیست، چون داستان زندگیش و نوع چیزهایی که استفاده کردن و جلب چیزهایی که داره از ازش صحبت میشه در داستان حضرت ایوب، نمیتونه خیلی عصر حجر و اینا باشه. دل اینا اصلا ببینید میگن که
ما باید نیستیم که قبل از نوح خیلی پیامبر بوده باشه.
ببینید این که تو قرآن میگه لکل قوم هاد، قطعا به هیچ، یعنی هیچ وقت نیست که پیغمبری نباشه. ما الان یک از بحثمون حالا این خواهد بود، بحثه حالا که اون کسی که هادی هست کیه. بس
بیشتر بوده
نه اون جمعیتی که باقی میمونن، یعنی
خیلی کم بودن دیگه. در همه میگن که یعنی اون وقتی اون همه جمعیت رو بیتوره خیلی فاصله داشته، خیلی فاصله داشته، یعنی خیلی خیام برام باشده. مثلا هندربر اون چیزایی که مثلا حلوم شدن اونایی که موندن نمیدونم زیاد بودن دیگه.
از کشتی با
ببینه جمعیتی که سوار کشتی میشن 83 نفرن، یعنی کسایی که با نوح نج، یعنی مؤمنین هم انقدر
مؤمنه که قلیل هست. سه سال وقتی خودو تعمیر کردن اصلا دو
نفرن، 950 سال 950
سال خیلی کمن،
اکثریت نیستن. حداقل ده برابر حساب بکنیم جمعیت، ولی جمعیت تصفیه میشه دیگه بعد از نو، اونا میمیرن دیگه، اونا تصفیه میشن. اونایی که دوباره ایجاد میشن، همونطور که در بعد از امام زمان هم دوباره ایجاد میشن دیگه، دوباره افرادی میان چطور امام زمان میکشن. پس بنابراین بازم فساد ایجاد میشه اینطور، چون بشر اختیار داره دیگه.
در حالت مدینه فاضله جوریه که ایشی بعد نباشه، هر کی بعده جوابشو
میبینه. برای اینکه هوای نفس وجود داره، تعطیل نمیشه، اختیارم بسته نمیشه، برای همین هم اینا هم هست. ولی خب نسبت به کل که در نظر میگیریم، چون مجری عدالت وجود داره.
نه خب میشه بگم که پیغمبرانی هم بوده، موقع که ما نمیشناسیم، چون اونا تاریخ نبوده، چون تصفیه شدن
که از بین رفتن. ببین توی نهج البلاغه ما یه جمله‌ای داریم، الا فتره من الرسل. حضرت علی فرمودن که بین پیغمبر و حضرت عیسی رو میگن در دوره‌ای که فترت رسول بود خدا پیغمبر رو برانگیخت، یعنی یه فاصله‌ای که پیغمبری نیست. درسته؟ چون فترت من الرسول اینه دیگه، یعنی بله تو این فاصله میشه که حدود 600 سال فاصله است. بین پیغمبر و یعنی 570 سال دیگه تولد پیغمبر
چی بوده تو این مدت؟
خیلی بوده دیگه.
و این که حالا لکل قوم هادم داریم، هادی دارن، ولی این که فترت من الرسول، حالا بحث بحثه اینه که این رسولی که امام علی اشاره میکنن که فترت بود، این منظور پیغمبر اولوالعزمه یا مثلا انبیاء تبلیغی اومدن تبلیغ کردن؟ چون حضرت عیسی ما داریم جانشین داشت دیگه، جانشین چون داره
پدر مرزمان،
یعنی اینا وجود داشتن، اما اینا پیغمبر تشریعی نیستن، شریعتی نمیارن، ولی پیغمبر تبلیغی. پیغمبر تبلیغی کارش مثل امامه، ولی با اینکه وحی رو میگیره، فرقش اینه که وحی رو میگیره، ولی وظیفه هدایت داره، وظیفه تبیین داره، اینا کارهایی که باید اون پیغمبر تبلیغی انجام بده. ولی بین حضرت عیسی و پیغمبر اکرم پیغمبری نیامده که وظیفه تشریع داشته باشه، یعنی شریعت نیامده. همون وظایفی که، یعنی همون دینی که حضرت عیسی گفته باید تبلیغ کرده باشه. بنابراین هادی وجود داشته، چون لکل قومن هاد، و پیام حضرت عیسی از بین نرفته، کاملا تو جامعه طرفدارانی داره، مبلغینی داره. مثلا شما اون بحیرا رو که زمان پیغمبر رو میبینه و نشانه ها رو میگه و میگه که کاش که من باشم اون موقع و به این ایمان بیارم، یعنی فردیست که کاملا مؤمنه به اینکه پیغمبری خواهد آمد، نشانه ها رو، یعنی کتاب تحریف نشده رو میدونه. اینطور نیست که همه اصلا کتاب تحریف، حضرت عیسی حرفا رو زده کتاب تحریف شده، مردم اصلا راهی ندارن، پس مردم اون وقت حجتی دارن در قیامت، در حالی که روز قیامت روزیست که کسی حجت نداره، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من معذورم چون من بهم حق نرسید که قبول کنم، کتاب تحریف شده بود منم اینجوری شدم. چون تا اون موقع ما میبینیم 12 سالگی پیغمبر بحیرا وجود داره و میاد میگه که این نشانه ها، یعنی دین حقیقی، نشانه های حقیقی رو، یعنی احتمال اینکه افراد به کتاب حقیقی دسترسی داشته باشن و عدم تحریف رو بدونن، یعنی واقعا حقیقت ها رو درست بدونن، وجود داشت. با اینکه این مسائل هم وجود داره، یعنی پیغمبر شاخصی به عنوان اینکه پیغمبری باشه که بعد از حضرت عیسی بیاد و مردم هدایت بکنه نداریم، ولی که قطعا اون پیامبران تبلیغی بودن،
امام داشتن جمعه،
بله، یعنی در اون حد رو داشتن. امام هم یعنی بازم ما میگیم نبیه، چرا؟ برای اینکه دستور رو از خدا میگیره، خبر رو از خدا میگیره. امام وظیفه اجرا داره، وظیفه تبیین داره، ولی وقتی که نبیه هست باید اون خبر رو از خدا بگیره. بنابراین وحی رو میتونه از سرچشمه بگیره، ولی هیچ حامل مسئله جدیدی نیست. برای همینم هم این پیامبران میشن پیامبران تبلیغی. و اون جمله حضرت علی در نهج البلاغه که خداوند پیغمبر اکرم را برانگیخت علی حین فترت من الرسل، اینجوری میشه، وگرنه با اون آیه ما نمیتونیم اینا رو توجیه کنیم که لکل قوم هاد، پس هادی این زمان زمان که بود، ولی قطعا هادی وجود داشت. خب ببینید، در سفر تکوین باز جمله هست، گفته که خداوند به ابراهیم وعده داد که از نسل اسماعیل پیامبری بفرسته و پیشوایانی که مبارک باشند، یعنی تثبیت بشه خیر در وجودشون، منشأ خیر بشن، چون مبارک به همین معناست دیگه. اینم تو سفر تکوینه، کتاب تورات دیگه،
اسمش سفر تکوین.
سفر، بله، اسفار داریم، اسفاری که اینا رو میگن، سفر تکوین اولیشه، تورات
کتابای توراته،
بله، مال عهد قدیمه. سفر تثنیت بعدشه، ببینید سفر آفرینش دارم. سفر تقریبا مثلا اینا قسمتای کتابو میگن، مثل سوره ما میگیم، نه سوره آیه نمیشه، کوچیک بزرگتره.
صفر یعنی کتاب.
صفر یعنی کتاب، بله، صفر اصلا یعنی کتاب. بعد اونجا کتاباشون، این صفر مثلا آفرینشش اولش، صفر آفرینش، اونجا مثلا میگه خدا آسمان ها را آفرید، زمین آفرید، آفرینش هم مثلا. بعدش میاد از مثلا خلق آدم میگه، اینا یعنی بخشاشه، بابهاشه به اصطلاح، که توی تا تورات رو میگن عهد قدیم، انجیل هم میگن عهد جدید. دارین اینجا دیدین کتاباشون رو؟
من خوندم یه دور، من خیلی دقیقی بودم، من هم خیلی بود سرمان نشدم.
من دارم اگه خواستیم بیارم ببینی.
من دارم تورات دارم، انجیل هم دارم.
تورات و انجیل با هم؟
بله دارم. عرضه چیزا خود یهودی ها طورت که اینا با عهد قدیم میخونن، اینو خیلی قبول ندارم، خودشون چیزا دیگه میخونن.
وقت تو انجیلی که ما داریم، انجیل برنابا رو که اینا اصلا نمیدن،
قبول ندارن،
ولی ما اونم داریم که اون مثلا بشارت به آمدن پیغمبر رو دوش داده. برای همین هاش دیگه به اونا اومدن، چون بین انجیل خیلی اختلاف وجود داشت، بیش از 100 تا انجیل وجود داشته. بعد یه شورای تشکیل میدن، میان میشینن، حالا نه ها مال مثلا این قدیه، مال بیش از خیلی سال میشه، میان میشینن بررسی میکنن همه کتابا رو میارن، میگن نمیشه اختلاف انقدر بین اناجیل باشه، یکی میگه عیسی مصلوب نشد، یکی میگه عیسی مصلوب شد، خیلی اختلافات بین تو تناقضاتی توی کتاب ها بوده، چون کسانی که کتاب ها رو نوشتن مثلا 11 تا حواری مسیح، یکشون که کشته شد 11 تا موندن، 11 تا هرچی یادشون بود نمیشن. بعد این هم شاگردانی داشتن، شاگردان اونام گفته های اون حواریون رو نوشتن، بنابراین انجیل ها زیاد بود و اختلاف بین اینا بود. یکی میگه من عیسی رو بعدن دیدم، یکی از مثلا حواریون میگه من بعدن عیسی رو دیدم بنابراین مصلوب نشد.
اصلا مثلا انجیل هرونشونه که عیسی یه هفته
باید برگشت اومد، اصلا اش گفت شده بود، ولی بعد حالا بعد میگه من دیدم عیسی با من صحبت کرد، اینا رو گفت. خب آخه میدونی اونا چی میگن؟ میگن عیسی رو 3 روز بردار بود، بعدش دفنش کردن، بعد اومدن یعنی جسد رو گذاشتن که دفنش کنن، دیدن نیست، جسد دزدیده شده نیستش. بعد میگن خدا از آسمان آمد، در جسم مسیح حلول کرد، مسیح را با خود به آسمان برد. این عقیده مسیحی هست. بعدم برگشت، بعضی چون گفتن آخه گفتن ما دیدیمش دیگه، بعدم تو اون سرزمین دیدیمش، با ما صحبت کرد، این دستوراتو داد، میگن خب بعدم برگشته و دستوراتی داره از اینجا. بله
من
چیکار کنم
وقتی خب
هیچ نشونه‌ای
نبوده؟ آدم
به
شواهدی که می‌بینه، با اطلاعات می‌بینه جنازه نیست، مثلا چه فکر می‌کنه؟
منظورتون از کیا
می‌بینه؟ خود من
دیگه
اون زمان
بودم.
اون زمان؟ آره اون زمان. خب وقتی دیگه امام نبوده چیکار کنم؟ یکی از دیدن شبیه حضرت مسیح، خب بدار آویخته شده، بعد حالا میاد اینم نیست، خب ما هم باشیم چه تقدیری؟
آخه نمیگیم که نیست بودش که، اصلا حضرت مسیح بدار آویخته نشد،
اصلا پتروس شده چیه خیلی دانشی داشته پیغمبر نشد، اصلا خودش اومد رفتم اون کشتن این کارش کردم، ولی داشته جانشین داشته از مسیح، هم بعد از خودش هم بعد از پتروس مشخص کرده که بعد از من جانشینه. مثلا همون اون وسط به خودش و جانشین با هم دیگه خیانت کردن، گفته بود منو نمیکشن، گفته بود من قبلا با آسمان همه رو اینا گفته بود، بعدن هم دوباره دیدنش که نکشتنش، یعنی بوده اینا. من
یعنی بعد از اینکه اون
بعد از اون ماجرا رفته با آسمان
اون
یکی داره که داره بوده شده اصلا بوده، بعدش دیدن رسیده، برای اینکه جوب هم بگم کشته شده همین داستان
دیده. اگر یه پیامبری اومده و یه قوم بهش ایمان
آوردن، ولی ما زیر زمینی بودن همشون، این قوم هیچ وقتی نمیتونستن آشکار باشن که، برای اینکه حکومت میکشت اینا رو، یعنی اینا اینجوری نبودش که، ولی توی یه گروه اینا توی جامعه هستن، مسیح یهودیا با اینا چی دارن؟ دشمنی دارن. از اون ور حکومت اینا خودشون تحت استعمارن، بعد این گروه رو میکشن. از قضیه اصحاب کهف و اینا رو شما نگاه میکنین، یعنی حکومت دنبال اینه که کی مسیحی بکشه، قتل اصحاب الاخدود، مسیحی ها رو کشتن دیگه، سوزوندن
اون اصحاب خالص مثلا.
بعد اینا یه گروه نیستن که مثلا بتونن خیلی ابراز وجود کنن، یعنی پنهانن بیشتر.
اینا
رو ببینید، نمیتونید اصلا بگید توته یهود نبوده، چون اصلا مسیح با توته یهود دنبالش میان و اینا. اول میان به حکومت میگن که خب یهودی ها مسیح همشون تحت استعمار رومن، میان میگن که بیاین اینا رو بگیرین، مخالفین ما یعنی مخالفین یهود و مسیحی ها. اینا میگن به ما مربوط نیست، مسئله داخلی خودتونه، حکومت نمیاد این کارو بکنه. بعد اینا میان نقشه میکشن، میگن اصلا اینا علیه خود شما هستن، اینا اعتقاداتشون خلافه و حرفایی که میزنن غلطه. اینا وقت حکومت رو یه جوری تحریکش میکنن یهودی ها که بیان برن مسیح یارانش رو دستگیر کنن و بکشن.
بازم اونجا میگن که حکومت نیمون حکم رومی اومده گفته اختیار داده سال یه نفر میبخشیده، بعد اینا یک آدم بسیار فاسد و فاجر رو گفتن اینو ببخش، ولی اون که دایی مسیح گرفتی رو نه بار با دوست داشت همینه دیگه. اون مثلا فاجر فاسد رو مثلا سالهای سال شمارش بودن، پدر همه در برده بوده، کلی جنایت کرده بوده، گفتن اینو آزاد کن ولی اون رو بر نکن. یعنی اینا مثلا با یهودی ها بسته بودن که جامعه رو مثلا کنترل کنن، خودشون مغالب نبودن، اومدن گرفتن ولی مردم که نتونستن کنترل کنن. با یهودی ها بسته بودن، اینا باعث میدادن اونا آزش جمعیت اینا رو تنبیه میکردن، اینا اومدن گفتن بیا بگیر. و آخر سر این داستان رو خودشون ازو میکردن، همشون شهادت دارن و بعدا مسیح رو دیدیم اصلا بعد اون جریان، یعنی هنوز به آسمون نرفته بود که مسیح بوده و اینکه گفته حرف اینو گوش کنید من دارم میرم اینجوریه برمیگردم فلان، همه اینا رو گفته باز زور نکردن دیگه، چیکار کنیم من نگفتم خودش هم که بردن
فروختن،
اولش حتی پولی رو
خیلی
آدم
هایی که بودن، یعنی
هیچ کس
هم
چرا
خب الان همین انجیل برنابا که هست از مال کیه؟ دوره مسیح که کتابی نوشته نشده است،
الهام به حضرت
عیسی، یعنی نه کتاب مکتوب نشده حرفای مسیح. حالا اون میاد چی رو می‌نویسه؟ یعنی این اختلاف بین کتاب هم ناشی از چیه؟ توی این کتاب ها حق و باطل وجود داره، ولی مثلا یکیش توش نوشته، یعنی مطالبی که الان منشأ اختلاف بین کتاب های مسیحی ها میشه هم اینا هست دیگه. بعد اینا میان میبینن آخه نمیشه، کتاب ها خیلی با هم اختلاف داره، خود کنگره ای تشکیل میدن همه کتاب ها رو بیارین، بعد میشینن بررسی میکنن، تو اون جمع میگن 4 تا رو انتخاب میکنیم، این 4 تا رو به رسمیت میشناسن و بقیه رو میگن ما قبول نداریم. توی این بقیه ای که قبول ندارن انجیل برنابا این هستش که مسیح بعد جان مسیح گفته بعد از من جانشینی میآید، مشخصات پیغمبر داده، بحیرام همونو داره میگه، یعنی این بین مردم وجود داشته الان هم وجود داره. بعد توی اون انجیل متا، لوقا، مرقس، یوحنا، این 4 تا رو به رسمیت میشناسن و از اون به بعد قرار میشه کتاب رسمی مسیحیان این 4 تا باشه و هست. حالا توی اینا هم وقت این عقاید مشترک، یعنی ولی شما تو همین کتاب، تو همین کتاب که شما نگاه میکنی همین انجیل تعریف شده الان ایناست دیگه، یعنی الان این 4 تا با همه توی انجیل ها الان اینا هست همش. ببینید نوشته که مسیح شام آخر، مسیح یارانش رو جمع کرد و شام داد به اینا، دست و پای همه اینا رو آب ریخت شست، بعد اینا گفتن تو چرا مثلا این کار میکنی ما شرمنده ایم، گفت خب من به شما خدمت میکنم تا شما به مردم خدمت کنیم. بعد میگه که در اون هنگام یک کودکی وارد شد، مسیح به اون کودک رو بیست، بعد به یارانش رو کرد گفت مانند این کودک پاک باشید، اینو تو همین انجیلای الان. بعد اینا میایش هم صفحه دیگه میگه که مسیح میگه از زمانی که حضرت آدم گناه کرد فرزندان آدم گناهکار متولد شدن و این گناه بر دوش فرزندان آدم وجود داشت تا وقتی مسیح مصلوب شد به گناه آدم. مسیح شد فدا، شد فدیه. از اون به بعد که مسیح مصلوب شد گناه فرزندان آدم پاک شد و این غسل تعمیدی که باید بدن به خاطر اینه که این گناه پاک بشه. خب حالا ما میایم این مطلبی که این اعتقاد همه مسیحیان همین هست، بحث فدیه و اینا هستش، فدا هست، پس مسیح فداست دیگه، فدیه است. پس یعنی تا زمانی که مسیح مصلوب بشه همه کیان؟ همه گناهکارن. و چرا مسیح اونجا گفت مانند این کودک پاک باشید؟ مسیح اون موقع هنوز مصلوب که نشده بود، گفت مانند این کودک، به یارانش گفت مانند این کودک پاک باشید. این جمله مسیح چیه نشون میده؟ یعنی مسیح اعتقاد نداره که فرزندان آدم گناهکارن و مسیح باید فدا بشه تا اینکه. بعد همین عقیده رو یه جوری آوردن توی شیعه و مسلمان ها که امام حسین کشته شد و گناه آدم باید بشه، امام حسین کشته میشه مردم گریه میکنن گناهاشون باید میشه، اینا خدا را امام حسین برای اینا اینجوری چیز کرد. این ارتباط اوناست، یعنی ورود یه مقدار افکار
تو انجیل هم قصه تعمید
نمیده همان چرا اومده دیگه اومده دیگه ببین قصه تعمیده هست درسته؟ اون نان و شرابه چیه که رسمه؟ که باید کشیش به همه نان و شراب بده مقدس خون مسیحه
این خاطر اون قرارداد با پولیس با کنستانتین دیگه نه دقیقا هم تیم رو برداشتن که با اون تفاوت داشته باشه و بافتن به همه چیزایی رو بالاخره یهودی و مصرفین هم این هم تحت ستم بودن اصلا دین مسیحیتی رقامی بود اینقدر زیاد شد که دیگه حکومت مشکل پیدا کرد گفت یهودی ها بذارن کنار بیان با اینا بسازن یه پولیس نامی بود و یکی از حالا خواهی بود که بیشترین چاپار میکرده تو اون دیگه و حالا خیلی هم چیزن که یهودی بوده وارد شده بوده که زرده بزنه بعد میان با اون کنستانتین بوده امپراتور رو میان تو این مذاکره میکنه که آقا یه کاری کنیم که نه تو به سوزی نبرم نه ما مثلا این چیزی نصد درست شده اونا پیروه برای هلنیسم بودن هلن رو مثلا حالا فرانزی ها چند میدن
یعنی خدای داستانشون دیگه هلنه بله
خودشون از نسل خدایی به نام
هلن هستن اون عقایدشون هلنیسم بشه
اونا به سه عمومی اعتقاد داشتن بعد شما بیاین یک کاری کنید این درست شه که ملت ما آسیب نکنه باشه حالا ما کلیسا هم بیان غسل میکنیم مثل شما میشیم بعد این شراب خوردن مال اوناست خوک خوردن مال اوناست مال این حکومت امپراتوریزم اینا بوده
مال روم باستانه
میان با هم دیگه میشینن یه خوب درستش میکنیم اونم میگه دیگه باشه خدا یکیه ولی سه اغنوم داره اونا به سه خدایی معتقد بودن که نه دوتای دیگه میگه این هم اداسی ببینه که من
پدر پسر روح القدس رو با اون تطبیق میدن
اینو با اون تطبیق میدن و شروع میکنن تمام این نوشته های قدیمی رو تطبیق میدن با این چیز جدید بعد صلح میشه دیگه بعد امپراتوری رو میگه میگه من مسیحی شدم
کنستانتین هم مثلا مسیحی میشه دین رسمی میشه
خب برای من اینا میگن که خب اب نداره ما یه کمی عقب نشینی میکنیم اولش رسمیت پیدا میکنیم مردم رو نجات پیدا میکنن و با چیزش هم تمام پولیسه که الان تمام انجینیر ها مثلا با چیز اونه با تایید اونه بنابراین وقتی اومدن تعیین کنن چیزایی رو برداشتن که به اون بر نخوره به اون برجامشون مثلا مشکل پیدا نکنه یا اونا بوده برای همین هر موقع که بیام بگن کدوم درسته کدوم غلطه اون پوله سلان شده جایی مسیحی هرچون بگن
یعنی معیار شده خطه
شده مثلا از امپرایر هم قوی تره بر نخوردن هرچون بگن برای همین اینا که من داشتم مثلا کار نداشتن که چی درسته چی غلطه اینها کمترین تناقض رو با اون حرف داشته
یعنی علمایی نبودن که انتخاب
کنن اصلا نفوذ یهوده
همشون یهودی بودن در واقع اینا بودن یه یهودی فوری یه که سیستم دفاعیشون اینه دیگه میرن وارد تیم طرف میشن از تو خراب کنن دین خودشون رو کرد دادن دین مسیح دین ما در نکا کردن تلاش کردن روش بدم کردن نمیدونم
به مسیحیت تبلیغ داره یهودیت هیچ تبلیغی نداره یهودیت نمیخواد تبلیغ کنه میگه ما باید پادشاه دنیا باشیم اصلا ما نباید زیاد باشیم اگه بخوایم ما زیاد بشیم بعد چجوری همه ثروت بین ما چجوری تقسیم میشه
اصلا ارسی میدونم فقط بنی اسرائیل آقایون زمین و اینا
باید یعنی اینا نژادش خاصن و باید همون برتری رو حفظ کنن برای همین هم اینا باید آقا باشن اصلا توی پروتکلای یهودی بود دیگه که موجودات و خدا دو دسته آفریده یهود و غیر یهود غیر یهودو میگن گوئیم بعد میگه غیر یهود خدا برای خدمت به یهود آفریده این غیر یهود یا روی دو پا راه میرون یا چهار پا فرقی هم بینشون نیست خب با این تفکر وقتی این فلسطینی رو میخوام بکشن فرقی نداره با گوسفندی بکشن
آخه ما بود ببخشیم
گوسفند رو
هم براش
ارزش قائل نه دیگه اونا میگن اصلا خدا اینا رو برای خدمت به اینا آفریده فلسفه وجودی اینا برای اینه بنابراین هیچ مسئله ای نداره این پروتکل مال قرن 19 است اصلا قرار بوده محرمانه باشه تو خود جامعه یهوده ولی بعد نفوذ پیدا میکنه خبرنگارانی هم خلاصه یه کسایی میفهمن و انتشارش میده جزء بندهای مختلفی دارن 18 تا پروتکل هم چند تا داره که اینا مثلا جزء
اون این فقط اینو افشاش کردن که تازه باشه
افشا شده اون که فرودی اما اولش این انجیل که خدا قرآن فقط که
انجیل ببینید تعلیمات مسیحه خب تعلیمات خود مسیحه که حرفایی که مسیح زده تو قرآن کلمه انجیل 12 بار چند بار آمده
کلمه
انجیل اصلیه دیگه خود پیغمبر نه من این که الان این انجیلایی که هست ببینم تعلیمات حضرت مسیح تعلیمات حضرت مسیح یعنی سخنان مسیحه
الهام خدا حضرت مسیح
بله یعنی سخنان حضرت مسیح از طرف خدا گفته دیگه، یعنی میشه انجیل کتاب آسمانیه. ولی این کتاب آیا در زمان پیغمبر خودشون، این کتابی که الان هست اون موقع نوشته شده؟ تورات هم تشییع جنازه حضرت موسی رو داره، موسی رو گذاشتن تابوت بردن چیکار کردن، تشییع جنازه حضرت موسی وقتی تو کتاب هست. یعنی تورات همش در زمان خود پیغمبرشون مکتوب نشده، اضافه شده بهش.
این انا انزلنا تورات و انجیل این چیه کجاست؟
نمیدونم شما منظورتون اینه که انا انزلنا تورات و انجیل یعنی نازل مکتوب بیاد پایین؟ مکتوب که نیومده، قرآن مگه مکتوب آمده؟ بله نازل به اون پیغمبرش، نه اینکه این ما از آسمان کتاب فرستادیم، کتابه ولی مکتوب به این معنا نیست، بعد مکتوب میشه مثل قرآن. ولی انجیل ده فرمان عیسی فقط، موسی فقط چیزه میگیره از خدا میاد، یا اون مکتوبه.
آبا گوشتم از همون اول که نازل میشه یه مکتوب اول تحریف نشده ای میاد بعد تحریف میشه یا نه؟
نه مکتوب نیست، میاد میگه و حرفاش به یاران میشه. قرآن وقتی که پیغمبر آیاتو میگه، خدا میگه ما قرآن نازل کردیم، درسته؟ نازل کردیم یعنی چی دادیم به پیغمبر؟
قرآن
یعنی وقتی خدا نزل ذکر
قرآن کتاب داره.
قرآن مگه مکتوب بود؟ مکتوب شد توسط پیغمبر، درسته؟ نه از اول که تحریف نشد شرایطی رو پیغمبر قرار داد، اینا در زمان اونا نشد، این اتفاقا که اون پیغمبر همه رو بنویسن در زمان خودش نشد، این نشد. بله سوال داشتیم؟ بین علما اختلاف افتاده؟ بله بله.
فأخذ الألباب و میراث‌ها
خودم زنو بعد از میراث 40 اونجا ده فرمانو گرفت دیگه.
بله این چون مکتوبه،
بله
مکتوبه،
اون مکتوبه. بله
اون از بین رفت
نه هست لازم نشانه ها داریم، یکی از چیزایی که میاره انگشتر سلیمان مثلا اون الواح موسی نه هست. میرسیم به امام زمان. وقتی آورد ببینید ببینید اون موقع دو چی می نوشتن؟
سنگ.
تو سنگ دیگه الواح میارن، لوحایی که گفتم تو سومر هست قدیمی ترین ها اوناست دیگه.
الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. این مکتوب،
این مکتوبن به چه معناست؟
یا مفروض منظوره، یعنی واجب شده، مفروض
یعنی اونش که واجب شده، معیار شده.
چرا؟
برای اینکه خدا میگه کتب علیکم الصیام. ببینید این که قرآن هم اصلا خودش یعنی خواندنی، آیا چیزی بود که مثلا پیغمبر روش میخواند؟ ببینید تو خدا تو قرآن این همه داره میگه، ما مثلا در تورات بیان، در اونام بیان کردیم. این که یه توراتی مکتوب حقیقتی وجود داشته باشه، ائمه ما خیلی اشاره کردن که این مطلبی که من گفتم در توراته، امام باقر خیلی میگن، ولی معلومه که ائمه به تورات اصلی دسترسی داشتن. تورات اصلی پس یه مکتوبی وجود داره که ائمه به اون ما میگیم دسترسی دارن، یا اینکه نه تو قلب خودشونه اون تورات اصلی.
آخه با توجه به اینکه قرآن رو تو آیاتش کتاب میاره، پس جایی هم که اگر برای تورات و انجیل کتاب میاره، مقرنه رو اینجا قرار بدیم، ولی صیام خب کتاب نداره. اینجا خب خودمون میگیم که کتاب معنای فرضش، واجبش معنا شده. اینجوری نمیتونیم این بگیم که
ببینید، یعنی حالا میشه رو این بیشتر تأمل کرد، ولی من جایی ندیدم.
کتاب مگه نیست؟ کتاب مگه نیست؟ کتابه الذین آتیناهم الکتاب.
نه این کتاب منظور اینه که آیا این کتاب در زمان خود پیغمبرانشون نوشته شده تمام شده؟ خب وقت اون کتاب چی شده؟ چرا توش اینقدر اختلاف به وجود آمده؟ برای اینکه میگم مثلا توراتی که الان هست آمده حوادث بعد از مصلوب شدن یا بعد از فوت حضرت موسی بیان کرده، بنابراین اینها توی کتابهایی که الان هست وجود داره دیگه، درسته؟ اون کتاب اصلی حالا یا یعنی کجاست؟ کتاب خود اونا جایی ما ندیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونا اصلا نمیخوان این بیان بشه، درسته؟
باید هست که امروز تمام میره یه جایی رو باز میکنه اینا در میاره، یعنی چه قایم کردن دارن خودش رو جریان امروز زمان میرن باز میکنن در میارن احتجاج میکنن،
ولی این که دست هیچ کدوم هم نباشه نیست،
دارن این هست که قایم میکنن. تو قرآن هم چند رو داریم که
اصلا اصلا اگه کتاب با دست خودشون میشه انکارش کرد، کتاب نباشه خیلی راحت میشه انکارش کرد. خدا به چه چیزی به مردم احتجاج کنه روز قیامت؟ به یهودی و مسیحی ها بگن تو قلب حضرت عیسی، خدا ما که قلب حضرت عیسی را نمیدونستیم، ماما هم اگه قرآن مکتوب نمیشد خیلی هم تونستن منکر بشن.
ولی در زمان خود انبیا این نیست دیگه، در زمان خود انبیا مردم آنچه که پیغمبر میگه، یعنی شما همین قرآنی که الان در دست ما مکتوبه، خود پیغمبر و حضرت علی فرمودن که اینا همه شو که نوشته شده بود ولی یه جا نبود.
بله اونی که نبی رو میبینه
برای شجته، حجته
یه حرف نبی حجته. اینا که الان حضرت سالولم روی امتدا تشریف بیارن ایشون هر چی بفهمه بگیم نبود بنویسیم، این که دیگه برای ما حجته، ولی الان باید به مکتوبات عمل بکنیم.
بله خب ببینید در رابطه با بشارات کتب آسمانی و اوصاف امام در کتب آسمانی، من اینو میخوام خدمتتون بگم. در سفر اشیا گفته نبی ویژگی هایی رو داره، اون کسی که میاد ویژگی هایی رو داره، مثلا کلمه روح خداوند رو براش بکار برده، روح حکمت و فهم رو براش بکار برده، گفته ویژگی هایی داره. در زمان اون کسی که میاد دنیا نجات میده ها منجی، در زمان او گرگ و میش کنار همند، هیچ کار بدی انجام نمی شود و او بر پرچمهای ملتها و امتهای منتظر را بر می افرازد. این رو در مورد ایشون گفتن. بله امام زمان. خب اونا با اون عنوان میارن ولی میگن منجیه. توی کتاب سفر ارمیا، بله،
گرگ و میش کنار همند،
یعنی گرگ ها نمی درند اونا رو، میگن یعنی این که میگه یعنی نشانه شدت عدالت دیگه، یعنی حتی حیوانات هم که به طور طبیعی میخواد اونو پاره کنه این کار رو نمی کنه. لابد دیگه لابد علف میشه. بله بله. چرا؟ ولی این که میگن شدت رو میخواد برسونه دیگه، شدت قضیه رو میخواد برسونه.
ولی واقعا برای ولی جا افتاده گرگ و میش کناره.
الان هم ما داریم در عالم حیوانات که مثلا شما نگاه میکنید که بعضی از یعنی مورچه ها گوشت میخورن، دیدین مورچه ها دیدین گوشت میخورن؟
زنبور
دیدن
گوشت موچه
موچه داشتیم فکر کنم
یه
ماده
یه
بلاخره میگیرن یعنی
چیز نمی کنن
خب میبرن چیکار موچه یعنی این که مثلا یه تغییرات چیزی درشون ایجاد میشه. ببینید گفته که در سفر ارمیا باب 46 گفته که او منتقم خون حسین است که در کنار فرات به شهادت میرسه. اینو از اون کتاب
حسینش رو نداره
شما منتقم خون حسین. حالا تو پرانتزش این هستش، اینو مال کتاب استاد عود مهاوشه، ایشون آورده از اونجا. عوده
با این
مهاوش شما قرار شد این کتاب داستان‌های انبیا در المیزان رو بخونید؟ نه؟ نه کلاس شما نگفتی؟ داستان‌های انبیا در المیزان. نه، این کتاب همه داستان حضرت عیسی که توی مثلا المیزان جاهای مختلف تو آیات آمده رو ولی یه جا، همه داستان حضرت موسی، همه داستان حضرت آدم، همه انبیا رو، یعنی اطلاعات جامعی میشه. دو جله فکر کنم آقای چیز کردن، آقای فعال عراقی، ایشون آوردن، یعنی از المیزان استفاده کردن ها. ولی خب همه تو المیزان چون تفسیر ترتیبیه جای مختلف دیگه داستان، ولی ایشون آورده یه جا، ولی یه جنبندی که داره چیز دید خوبی میده به انسان. دو جلده ولی توی یه جلده هم چاپ شده، باید که داخلتون داشته باشه. خب ببینید یه سوال، اگر بشارت ادیان به آمدن منجی باشد، آیا داله ببین بعضی ها میگن خب همه ادیان گفتن ولی کتاب ها انحرافیه، پس دلیلی وجود نداره که اصلا همچی اعتقادی درست باشه. پاسخ این هستش که اگه این عقیده انحرافی باشه، این کتاب ها انحرافی باشه، یعنی آیا همه سرتاپ های کتاب انحرافه توش تحریف شده، یا یه قسمت های تحریف شده یه قسمت های تحریف نشده؟ پس اعتقاد به تحریف در کتب باعث نمیشه ما بگیم همه مطالبی که در این کتاب ها هست تحریف شده و هیچ سخن حقی در اون نیست. بنابراین ما میتونیم بگیم که این اعتقاد چون در کتاب های آسمانی گذشته ولو تحریف شده وجود داره، داله بر اینه که یه حقیقتی وجود داره. اینم عرض کردیم اول بحث که ما اعتقادمونه که این حقیقت یه ریشه در فطرت انسان‌ها داره که میل به کمال جویی و عدالت طلبی اینها دارن. ما وظیفمون چیه؟ ببینید الان ما این همه در مورد آب حیات و اینا صحبت کردیم، یعنی اینا اصلا همه این داستان دنبال آب حیات بودن بشر تو همه کتاب ها هست.
این علیه یه قرینه میشه بلکه بگیم مثلا چیز بوده، ولی وقتی توی یه کتاب مثلا یه سری چیزای پراکنده بوده میشه که مثلا توی جاهای دیگه اینا رسیده نمیشه.
نه ببینید، شما اعتقاد به آمدن منجی رو داری میگید، اعتقاد به آمدن منجی وقتی در تمام اینها هست، حتی تو دین بودا هست، تو زرتشت هست، وقتی تو همه اینا هست، نشون نمیده که اعتقاد به آمدن منجی یک حقیقتی هست. اینو ما داریم میگیم، ما میگیم مصادیق و اشتباه بشر میکنه، تطبیق رو نمیتونه. ما تو اشتباه در تطبیق داریم. حالا چون در کتاب یه اشکالی که ما گفتیم، ما میتونیم از این کتاب ها چیکار کنیم، اعتقاد به منجی رو درآوریم، بعد بیایم با قرآن یعنی به قرآن عرضه کنیم اون مطالبو. اونایی که چون ما مبنامون اینه، اونایی که با قرآن تطبیق داره رو بپذیریم، ولی اون اعتقاده رو که اصل مشترکیه که میگیم توی همه این کتاب ها هم وجود داره، ما میتونیم اینو بگیم. پس ببینید تو کتب عهده بشارت هست به آمدن منجی و مطالبی توی کتب عهده این هست که مشترک با قرآنه. خدا مثلا میگه ما در که قبلا هم گفتیم که ولقد کتبنا فی الزبور، درسته؟ که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب پس اینم در زبور هست. بعد میگه که تو آیات دیگه میگه در تورات هم گفتیم، در ذکر گفتیم، بعد اینا رو گفتیم. یعنی اون کتاب‌های آسمانی ولو تحریف شده مطالبی دارن که قرآن تکیه میکنه روش، که اینا هم دارن تایید میکنن این مطلب رو. قبلا هم ما گفتیم دور مثلا خدا میگه ما بر امت‌های گذشته کما کتب علی الذین من قبلکم، قبل از شما هم روزه رو واجب کردیم. مثلا خود حضرت عیسی میگه که خدا به من گفته اوصانی به صلات و زکات، خدا به من گفته که نماز بخون زکات بده. پس اینا توی ادیان گذشته هم وجود داشته. این اعتقاد به منجی هم مثل اینا، مثل اعتقاد به بحث نماز، بحث روزه، تو اون ادیان هم این بحث آمده.
الان استناد های قرآن میده با توجه به همین الان چیز تحریف شده؟
نه،
یعنی
ببینید تو قرآن آیا مطالبی هست داله بر این که این کتاب ها تحریف شده یا نه؟
بله،
یوحرفون الکلم. حالا یوحرفون الکلم آیا فقط اومدن حالا دو نوع تحریف دیگه آمدن، تحریف لفظی توش انجام دادن یا تحویل رو عوض کردن، هر دو صورت گرفت در نظر ما، درسته؟ بعد اونجا چی میگه؟ تو سوره مائده میگه که انت قلت، آیا به حضرت عیسی تو گفتی که من و مادرم را خدا بگیرید، درسته؟ این تو قرآن دیگه حضرت عیسی میگه خدای خدایت میدونی که من چنین حرفی نزدم. پس معلومه که این عقیده انقدر توی این کتاب تحریف شده وجود داره که خدا روز قیامت از حضرت عیسی سوال میکنه تو گفتی من و مادرم خدا بگیرید، پس معلومه که این کتاب تحریف شده، درسته؟ بعد از حضرت عیسی کتاب تحریف شده، این عقاید راه یافته در کتاب اونها، بنابراین نمیتونیم ما اون کتاب رو تایید کنیم. ضمن این که قرآن یه جاهایی هم داره به اون کتاب به اون کتاب انجیل و تورات استناد میکنه، پس بنابراین حق و باطل توشه. حضرت علی هم میگه یه چیزی همش باطل باشه کسی ایمان نمیاره، اصلا کسی دنبال باطل سر تا پا باطل نمیره، باید یه ظواهر موجهی داشته باشه، یعنی 10 تا باطل 2 تا حق، به خاطر اون دوتا حقش مردم میان میرن سراغ اون باطل، هم گمراه میشن دیگه. وگرنه یه نفر بیاد الان بلند شه همه حرفاش باطل باشه کسی نمیره سراغش، باید بالاخره یه ظواهر عامه پسندی داشته باشه تا بتونه فریب بده. خب ما حاصل این تحقیقاتی که در مورد این بشارات عهدین و اینا داشتیم چی میشه؟ 1، اصل ایمان به مصلح جهانی در آخر زمان ریشه در کمالجوی فطری انسان داره. 2، اولیش این بود که اصل ایمان به مصلح جهانی در آخر الزمان ریشه در کمالجویی فطری انسان دارد. 2، اعتقاد به زندگانی طولانی در غیبت با توجه به غیبت انبیا در تاریخ تایید میشه. انبیا گذشتن غیبت داشتن، غیبت یه چیز نوظهوری نیست، یعنی غیبت هم یه سنته، در انبیاء گذشته دیده شده، حضرت موسی از قومش، حضرت عیسی از قومش، اینا غیبت هایی رو ما میبینیم که انبیاء داشتن. و 3، با وجود اجماع ادیان بر ایمان به مصلح و غیبت قبل از ظهور در تعیین هویت منجی اختلاف هست، اینا حاصل این تحقیق. چرا؟ چون تعصب مذهبی موجب میشه که بشارات کتب مقدس تأویل بشه و هر گروهی اونو به رهبران خودش تطبیق بده، بگه اون منظور اینه، منظور این شخصیه که ما داریم میگیم. مثلا ببینید مسیحی‌ها میگن اون از نسل چیز هست، اسحاق، نه مسیحی ها میگن از نسل شمعون نبیست، اینو عقیده مسیحی هاست که منجی از نسل شمعون نبیست که نجس خاتون، نجس خاتون هم بله، ما میگیم نجس خاتون از اون نسل دیگه، بله. مثلا اون یهودی ها میگن از نسل بنی اسرائیله، نه اون دفعه هم گفتیم یه وقتی یهودی ها میگن از بنی اسرائیله، ما میگیم خب میتونه از بنی اسرائیل، حرف اینا چیه؟ اینا تا بنی اسرائیل توقف کردن، بنی اسرائیل بیا بالاتر، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، میشه فرزند اسحاق، یعقوب پسر اسحاقه، اسحاق فرزند ابراهیمه، پیغمبرم از نسل ابراهیمه، امام زمان از نسل ابراهیمه، میشه اسماعیل.
این شمعون
باش بنی اسرائیل میگه، میگم نه ما حالا بنی اسرائیل هم که میگیم بیایم بالاتر میرسه به اسماعیل دیگه. اصلا علت این که یهودی ها پیغمبر نپذیرفتن همین بود که از نسل اسماعیل بود دیگه، اینا گفتن از نسل اسحاق باید باشه، چون ما بنی اسرائیل از نسل اسحاقیم، از یعقوبیم دیگه، از اسحاقیم، اسحاق پدرش، مادرش ساره بوده، اسماعیل مادرش هاجره، ما نمیام زیر بارون بریم، بنابراین ما زن آزاده بوده جدمون، اون زن کنیز، این حرف یهوده دیگه، بنی اسرائیل که قبول داره، ولی اصلا علت اینکه پیغمبر نمیپذیرن اینه اون موقع، وگرنه یعرفونه کما یعرفون ابناءه، قشنگ میدونستن کیه، چرا نمیپذیرن؟
نظر اسرائیل که برای اسرائیل جایگاهش بالاتر بوده که اگه میخواد
عزیزتر باشن و، ولی اونا میان میگن نه، اونا ببین اینجوری مطلب تا اینجا میان، این سقفشونه، اسماعیل از هاجر اسحاق از ساره، ساره زن آزاد، ما اونو قبول داریم. ببین میخوان یه جوری تایید خودشون باشه دیگه.
نه چون خودشون به حضرت ابراهیم خیلی منتسب میکنن، یعنی کان ابراهیم یهودی ان فلان. خب اگه اینطور میخواستن بکنن پس باید ببینن نظر حضرت ابراهیم نسبت به بچه‌هاش چیه.
خب میگن نحن احبا الله ابنا اینا چرا میگن خدا بیه
داستان داره که برکت خالص رویم زینو قبول دارن که خودم خود تشت بود من میکشه بود دستش میاد میدوزه برکت رو چه داستانی دارم گفتم دفعه به جوی اینکه اسماعیل میخواسته خب اینو میتونستم که پیامبر آخر زمان نسل اسماعیل اینو میدونستم مادر چجوری درستش کنم ابراهیم اسماعیل گفتش که پسرم بیا به برکت دادم اسماعیل بیرون بود نشنید اسحاق شنید رفت برداشت گفت پدرم گفته برو نه پشت کوچی کار کنیم من خدا میفرسته میره با همکاری مادرش بعد میگن که اسماعیل پشمالو بوده دسته بعد بابا دست میزده میشناخته پول بوده ابراهیم بعد صدا میکنه اسمایی بیرا این میرا میگه منم بعد پشمه رو بود بعد میکشه رو دستش بابا دست میزنه اگه اسمایی دیگه رو ببینم دستت نزارم دست میزنه مثلا میشناسه بعد برکتش رو میده به اسما در در اسمایی رو برمیگرده بعد میگه اون بود هر دیگه دارم به این چی کار کنم دادم رفت دورت نگه دورت نگه دورت نگه دادم رفت چی کار کنم بعد مثلا اینجوری اسخاب برکت رو برای فرزندان خودش از پدرش میگیره پدرش
خب چهارم باید مصادیق مصلح جهانی را بر اساس بشارات و نصوص مشخص کرد. مصادیق مصلح جهانی را ما باید بر اساس همون بشارات عهدین و نصوص، یعنی بیایم نصی که داریم قرآن و اینها رو بر با اینا مشخص کنیم. پنجم اینه که این بشارات ما را به وجود امامی رهنمون میکند که واقعیت تاریخی دارد. ببینید اینو هانری کوربن خیلی روش تکیه میکنه، میگه شیعه اون اعتقادی که توی ذهن ادیان هست رو رنگ واقعیت بهش بخشید. یعنی از اونا همه میگن یه موجودی میاد، یه موجودی هست برای، ولی نمیان بگن که ویژگی هایی هم میگن، ولی این ویژگی ها خیلی ذهنی هست. تنها مکتبی که اون ویژگی‌های ذهنی رو رنگ واقعیت بهش داده و کاملا اونو به واقعیت متصلش کرده و میشه قبولش کرد شیعه است. برای همین هانری کوربن اون اواخرم همش میگفته من به سر امامت معتقدم، ازش که سوال میکردن بعدش میگن سر امامت چیه؟ میگه امام زمان. یعنی میگه من اینو قبول دارم. یعنی تو تاریخ همه ادیان اومدن به آینده خوشبینی تو تاریخ بشارت دادن، ولی اینقدر این حرفاشون آمیخته با شبهه هست که نمیشه اون شخص و یه واقعیت تاریخی، یعنی انگار که یه مسئله ایه که تو ذهنه، ولی وقتی شیعه صحبت میکنه کاملا از یک وجود کتاب آقای جوادی آمد موعود موجود، فقط موعود تو ذهن نیست، وعده‌ای داده شده باشه نیست، میگه موعود موجوده، میگه الان اصلا وجود داره، الان داره زندگی میکنه، نه اینکه خواهد آمد الان نباشه. این اعتقادیه که شیعه داره. پنجم که گفتم استناد این به این بشارات در مورد راهش چی هست، میتونه برای اثبات صحت عقیده اهل بیت و ادله عقلی و قرآنی و روایی میتونه به اینها بیانجامه. استناد به این بشارات میتواند به اثبات صحت عقیده اهل بیت و ادله عقلی قرآنی و روایی در مورد امام زمان بیانجامد، که ما الان میخوایم اونا رو بیام از قرآن اثبات کنیم. اسلام این عقیده رو از غیب به جهان واقع کشانده. این عقیده یؤمنون بالغیب که به وجود امام غایبی اعتقاد داشته باشن، میگه اون امام غایبی که ما داریم میگیم وجود داره، نه اینکه شما اعتقاد داشته باشید غایبه ولی خواهد آمد، نمیدونیم کجاست، در آسمان هاست کجاست، نه میگه تو همینجا وجود داره، خواهد آمد و دنیا را از عدالت پر خواهد کرد، در حالی که بیعت ظالمی برگردن او نیست. یعنی تو تاریخ بشر زندگی کرده، تو همه این سالها وجود داشته، زندگی کرده بدون اینکه بیعت ظالمی هم برگردنش باشه. خب ما این بحثو میخواید اگر که اون دفعه گفتید یه آنتراکتی بذاریم براش. بحث بعدی ما میشه مهدی موعود و غیبت او در قرآن، که باید اینجا بریم سراغ آیاتی که دلالت داره بر وجود امام. از راه میخوایم این در طریق آیات وجود امام اثبات کنیم. صلوات بفرستیم.